بالاترین شأن نبوت و رسالت بحث عصمت است و همچنین به تبع نبوت و رسالت امامت و ولایت هم مهمترین شأنشون عصمت هست.
انکار خدای ذلیلت کرد،
سنگ زیرین بنای اعتقاد امامیه در بحث از نبوت و رسالت و همچنین امامت و ولایت بحث از عصمت امام و رسول هست.
تفریق رسول از ولی نتوان کرد،
بحث از دفاع از شخصیت وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم بود. بحث عصمت رو ما بیان کردیم با توجه به آیه شریفه تطهیر و بعد مطلب به اینجا انجامید که بعضی از آیاتی هست در مصحف شریف که دستاویز جهل و غرض بعضی از مقرضان و بعضی از جهال قرار گرفته و خواستن که نسبت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم اشکالات واهی رو بیان کرده باشند. یکی از مسائل مهم سیره و تاریخ خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بحث تعدد زوجات و نبی هست. اون چی که الان در فضای مجازی موجود در رسانه ها شنیده می شود و دیده می شود و هر از چندگاهی بعضی از مطالب حتی به رشته تحریر در آمده و بعضی از قلم به دستان مزدور و خائن نسبت به ساحت مقدسه دین مبین اسلام نگاشتن، از موضوع تعدد زوجات النبی صلی الله علیه و آله و سلم خواستن چون این بهره برداری کنن که وجود مقدس خاتم الانبیا یک بشر عادی بوده است و در این مسئله اسیر شهوت و غضب خود بوده است. نستجیر بالله و نعوذ بالله. این مطلبی است که حتی از بیرون از مرزهای تشیع متاسفانه و مع الاسف به درون مرزهای حوزه فکری و عقیدتی شیعی توسط بعضی از دیگر اندیشان و به ظاهر نوگرایان و روشنفکران شیعی هم متاسفانه الان داره گفت و شنود میشه. یکی از بحث‌های مهمی که در تاریخ اسلام مورد بحث قرار گرفته و متاسفانه و مع الاسف کمتر حقیقت مطلب بیان شده، البته بزرگان شیعه حق مطلب رو ادا فرموده اند، اگر هم اشکالاتی در بیرون از مرزهای شیعه بوده است و درون مرزهای حوزه عقیدتی شیعه وارد شده است، توسط بزرگان شیعه باز پاسخ داده شده است. یکی از این گونه مسائل بحث ازدواج حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم با زینب بنت جحش هست. اولا در جایی که عصمت خاتم الانبیا طبق براهین عقلی و قطعیات آیات شریفه به اثبات رسیده شده باشد، تصور این که نعوذ بالله و نستجیر بالله وجود مقدس پیامبر نازنین اسلام گرایشاتی نسبت به مسائل شهوانی و این گونه مسائل داشتن، این غیر از یک جهل ابتدایی چیزی نمیتونه بشه، چون محکمات ادله عقلی و آیات شریفه قرآن دلالت بر عصمت مطلقه پیامبر داره. اما چیکار کنیم که به وفور در کتب اهل تسنن قصه ازدواج پیامبر عظیم الشأن اسلام با زینب بنت جحش که زینب همسر پسرخوانده پیامبر بوده است، اونقدر مطلب به وفور در کتب اهل تسنن دروغ پردازی شده است که حتی اون دروغ ها متاسفانه به دروغ دیگری نسبت به ائمه ما داده شده است و در درون کتاب های شیعه هم وارد شده است. و الان دستاویز مقرضین جهال و دشمنان اصل حقیقت اسلام و قرآن و شخص خاتم الانبیا قرار گرفته است. از باب نمونه شما اگر به کتاب کشاف زمخشری در ذیل آیه شریفه 37 از سوره احزاب مراجعه داشته باشید، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس و الله احق ان تخشاه فلما قضى زید منها وترا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وترا و کان امر الله مفعولا. همه کلام و صحبت در ذیل این آیه شریفه مطرح شده و ما هم متعرض بعضی از مطالب خواهیم شد. کلام زمخشری رو به عنوان یکی از بزرگان اهل تفسیر از اهل تسنن نقل خواهیم کرد، بعد مطلب رو از توی خود آیه میخواییم جستجو کنیم که آیا حقیقتی که قرآن در مقام بیان و توصیف پیامبر به تصویر کشیده است همخوانی با اون چه که در کتب اهل تسنن در مقام تنقیص شخص خاتم الانبیا نوشته شده و همچنین بعضی از رگه های این مطالب در کتب ما هم وارد شده است، آیا اینا همخوانی با آیات شریفه قرآن دارد یا نه؟ چند محور داره این آیه شریفه که در بحث تفسیری آیه باید مورد توجه قرار بگیره. یک، امسک علیک زوجک. محور دیگر، تخفی فی نفسک. محور سوم، والله احق ان تخشا. محور بعدی، زوجنا کها. و محور آخر، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. این چند محور اساسی هستش که در متن آیه شریفه اگر مورد دقت علمی قرار بگیره دیگه کسی به خودش اجازه نمیدهد اسرائیلیات، لاتائلات و کفریاتی که نسبت به ساحت مقدس پیامبر ادهی مقرزانه به خودشون اجازه دادن بیان کنن، دیگه نوبت به این نمیرسه کسی بخواد اون قرض ورزی ها رو به اسم مطلب علمی باور کنه. اما اون چه که به حساب تفسیر کشاف زمخشری به چشم میخوره در ذیل آیه شریفه و دستاویز عده‌ای از مقرزین شده، شما اگر میبینید هر از چندگاهی بعضی از مطالب در دنیای غیر اسلام علیه خاتم الانبیا گفت و شنود میشه، یا گاهی وقتی بعضی از فیلم هایی ساخته میشه در جهت تنقیص شخص خاتم الانبیا، مدارک بعضی از این مطالب رو بعد در کتب بزرگان اهل تسنن دید و جستجو کرد. اولین کسانی که توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام بودند و هستند و خواهند بود، کسانی هستند که کلام خاتم الانبیا رو زیر پا نهادند، نه اینانی که الان آمده اند و دارن از لاتائلات و کفریات دیگران استفاده و بهره برداری ابزاری میبرند. بله، اینها هم محکوم هستند، محکوم به کفر هستند، محکوم به قصاص هستند، اما اصل مطلب و ریشه این توهین ها برمیگردد به قرن اول و دوم هجری در صدر اسلام. این توهین هایی که الان داره میشود سندش رو باید اونجا جستجو کرد. از این جهت کتاب های اهل تسنن باید یک پالایش جدی رو به خودش ببیند که از این کفریات و لاتائلات و اباطیل پاک بشه تا چهره ای رو که یک غیر مسلمان میخواد از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام برای خودش به تصویر بکشه، یک تصویر واقعی بوده باشد، تصویری که قرآن بیان می کند. زمخشری در ذیل آیه شریفه و امسک علیک زوجک می نویسد یعنی زینب بنت جحش رضی الله عنها، و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابصرها، نعوذ بالله، ابصرها بعد ما انکحها ایاه فوقعت فی نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب و ذالک ان نفسه کانت تجفو عنها قبل ذالک لا تریدها ولو ارادتها لاختبتها و سمعت زینب به تسبیح فذکرتها لزید، تا آخر مطالبی که به حساب کشاف زمخشری در ذیل آیه شریفه بیان میکنه. مطلب این است زمخشری به خود اجازه میدهد به تقلید از کتب حدیثی اهل تسنن، به تقلید از کتب تاریخ و سیره و مقاضی و اون چه که در به هر حال منابع و تراث حدیثی تاریخی و تفسیری گذشتگان اهل سنت آمده، به خود اجازه میدهد این چنین به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام جسارت کنه و این دروغها و اباطیل رو نسبت بده. او می نویسد منظور از امسک علیک زوجک، مخاطب زید ابن حارثه هستش که زید مخاطب شد به حفظ همسر خود زینب بنت جحش. قصه این چنین است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا دروغ است، ما این حرفا رو قبول نداریم، اما خب خلاصه مجبوریم نقل کنیم تا به نقدش بنشینیم. نوشتن به دروغ که پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم بعد از آنی که زینب بنت جحش را به عقد زید درآورد، یه روزی او رو دید، یک روزی او رو دید. به هر حال دیدار پیغمبر از زینب بنت جحش بنابر بعضی از نقل‌های اهل تسنن اونقدر زشت و کریه است که انسان هم در خواندنش و هم در ادا و بیانش به هر حال شرم میکنه از وجود مقدس خاتم الانبیا و خدای خاتم الانبیا، که نوشتن پیامبر آمد درون خانه زینب بنت جحش، او رو در حالتی دید که لباس بر تن نداشت. این نگاه سبب محبت و عشق خاتم الانبیا به زینب بنت جحش شد و از این جهت مقدمات ازدواج برای او میسر شد. وقتی پیامبر زینب را دید، اینا دروغ است اما چاره ای نداریم، باید نقدش کنیم، مجبوریم نقلش هم داشته باشیم. نوشتن که پیامبر وقتی که زینب رو دید فرمود سبحان الله مقلب القلوب، پاک و منزه از خداوندی که قلبها رو منقلب می کند و تغییر می دهد. این تسبیح پیامبر به این جهت بود که پیامبر تا قبل از دیدن زینب محبتی از این زن رو در دل خودش نمی دید، اما وقتی که او رو نگاه کرد خداوند محبت زینب رو در قلب پیامبر قرار داد. بعد او می نویسد اگر پیامبر تمایل داشت به عقد برای زینب، هر آینه این کار رو انجام می داد، اما تا قبل از این کار رو نکرد چون محبتی نداشت. الان که محبت گذاشته شد، تسبیح بر زبان پیغمبر جاری شد. لحظه پیامبر چی کار کرد؟ وقتی تسبیح بر زبانش جاری شد، زینب تسبیح پیغمبر رو شنید، آگاه شد از مافی الضمیر پیغمبر، از قلب پیامبر به هر حال او مطلع شد. آمد پیش زید همسر خودش، گفت پیامبر مرا دیده است، محبت من در قلب او نشسته، لذا به خاطر مراعات پیامبر هم که شده است، من و تو باید از همدیگه جدا بشیم. زید چطور این حقیقت رو فهمید؟ همونطور که محبت پیامبر معطوف زینب شد، زید هم در قلب خودش انزجار از زینب همسر خودش رو احساس کرد. همینقدر که زید هم فهمید که در قلب خودش محبت همسر رو دیگه نمیبیند، دانست که اراده خدا بر این تعلق گرفته که از زینب جدا شود و این همسر به عقد پیامبر درآید. اینها تمام دروغ است، چاره‌ای نداریم بگیم. لذا زید آمد به محضر پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم، خطاب به حضرت رسول، عرضش: یا رسول الله، میخوام از همسرم جدا بشم. پیامبر فرمودن: امسک علیک زوجک و اتق الله. چرا میخوای از همسرت جدا بشی؟ تقوا داشته باش، همسرت رو نگه دار. مگر از زینب بنت جحش به تو چیزی رسیده است؟ او گفت که: یا رسول الله، زینب بر من فخر فروشی میکند. زینب بنت جحش دختر عمه خاتم الانبیا و از تیره بنی هاشم است. از جهت نسب و حسب شرافت بر زیدی دارد که پسر خوانده خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم است. از این جهت زید گفت: یا رسول الله، زینب بر من فخر فروشی می کند. من دیگه تفاهم ندارم با او، تحمل او هم برای من مشکل است. از این جهت اگر بشه من میخوام از زینب جدا بشم. پیامبر باز او رو امر کردن به تقوا: اتق الله، همسرت رو نگه دار، وارد این مقوله نشو، طلاق امر پسندیده ای نیست. اما بعد از آنی که زید اصرار کرد، پیامبر هم اصرار او رو دید، دیگه به هر حال زید زینب همسر خود رو طلاق داد. وقتی زینب آزاد شد بعد از به حساب تمام شدن عده طلاق، وجود مقدس پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم کسی رو بهتر از زید ندیدند. لذا فرستادن دنبال پسرخوانده خود زید. زید به محضر پیامبر آمد. پیامبر فرمودند که: من میخواهم همسر قبل تو که زینب بنت جحش هست رو به عقد خود درآورم. کسی موثق تر از تو رو سراغ ندارم. از تو میخواهم که تو در این امر مرا یاری کنی. لذا زینب توسط زید برای پیامبر، نعوذ بالله من استجیر بالله، خواستگاری شد طبق این دروغی که این چنین اینها نوشتند. بعد زید میگه: وقتی رفتم به خواستگاری زینب همسر قبلی خودم، وقتی که او رو برای پیامبر خواستگاری کردم، چنان عظمت در زینب در پیش چشم من و قلب من ایجاد شد که تا قبل از او از این عظمت زینب در نزد خودم چیزی رو نمیافتم. چون الان زینب رو همسر پیامبر میدیدم، از این جهت عظمتی در زینب در نزد من خودنمایی کرد. شما میتونید این مطلب رو در کشاف زمخشری در ذیل آیه شریفه 37 از سوره احزاب ببینید. بنابر بعضی از شابهایی که به هر حال در اختیار بوده است و مطلب از اونجا یادداشت شده، جلد 3 صفحه 540، اما قطعا شابها مختلف و متفاوت هست. بهترین آدرس آیه شریفه، ذیل آیه شریفه 37 از سوره احزاب میتونید این مطلب رو ببینید. قریب همین مضمون رو شما در در المنصور سیوطی در ذیل آیه شریفه میتونید ببینید. بسیاری از تفاسیر اهل سنت این مطلب رو قریب به همین مضامینی که عرض شد بعضی از روایاتشون شدت و حدت قبح و وقاحت و بیشرمی رو بیشتر از اونچه که نقل کردم به رشته تحریر و بیان در آوردن. بعضی ها یه خورده کمتر از این مطلبی که عرض شد. خلاصه اصل مطلب رو در تفاسیر معتبر و مهم اهل سنت در ذیل آیه شریفه میتونید ببینید. گذشته از تفاسیر، در بحث تاریخ و سیره، در بحث ازدواج حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم از زینب بنت جحش هم باز میتونید این مطلب رو ببینید. اونچه که باعث تأسف هست، این مطلب از درون مرزهای جغرافیایی حوزه اندیشه اهل تسنن، جماعت و اهل خلاف در درون مرزهای شیعه هم رخنه کرده است. متاسفانه و مع الاسف شما در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه هم این مطلب رو میبینی، یه خورده تقلیل یافته این مشابهش رو. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی یا این مطلب رو خود نگاشته است که بنده بعید میدانم، یا مطلب وارد شده است در کتاب او. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه این مطلب رو از کتب شیعه در بهار نقل میکنه و خیلی زیبا خودش نقد میکند که در چند سطر بعد، در چند صفحه بعد به نقد مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هم خواهیم رسید. لحاظا تا الان اصل مطلب رو خدمتون عرض کردیم، آیه شریفه 37 از سوره احزاب، مطلبی که بزرگان اهل تسنن در ذیل این آیه شریفه نقل کرده اند. ما ببینیم خود آیه شریفه چه می فرماید؟ آیا بیان خداوند در این آیه شریفه تطبیق بر نقلی که عرض کردیم که به دروغ در کتاب ها نگاشته اند بزرگان اهل تسنن، آیا واقعا سنخیت داره این مطلب یا نه؟ بعد متعرض روایات کتب بزرگان شیعه هم خواهیم شد. وجود مقدس خداوند در آیه شریفه خطاب رو به خاتم الانبیا این چنین آغاز می کند: و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، یا رسول الله به یاد بیاور زمانی رو که خطاب به زید، اون کسی که هم خدا نعمت بر او بخشید و هم توی پیغمبر صاحب نعمت بودی بر او، ولی یه نعمت زید هم خدا هست به نص قرآن و هم خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم. لازم خدا می‌فرماید به یاد بیاور چه موقعی رو؟ اون موقعی که خطاب به زید فرمودی امسک علیک زوجک، همسر خودت رو نگه دار، حرف از طلاق نزن و تق الله، تقوای الهی داشته باش، و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، یا رسول الله در اون لحظه ای که به زید امر به خیشتنداری کردی و امر به حفظ همسرداری کردی، مخفی کردی آنچرا که در نفست بود، مخفی کردی آنچرا که در نفست بود. در قلب توی پیامبر مطلبی گذشت که اونو توی پیامبر مخفی نگه داشتی. و تخش الناس، چرا؟ چرا مخفی داشتی؟ چون از مردم ترسیدی. مخفی داشتی در قلب خودت مطلبی رو به خاطر اینکه ترس از مردم داشتی. والله احق ان تخشا، و حال آنکه خداوند احق است به اینکه مورد خشوع و ترس واقع شود. اینی که پیامبر به خاطر بیان حکمی از احکام الله ترس داشته باشه از مردم و مخاطبین خود، مطلب تازه‌ای نیست. چندین جای قرآن هست، یکیش در داستان غدیر خم و بحث ابلاغ و تبلیغ امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که والله یعصم من الناس. وجود مقدس پیامبر مضطرب بودند، نه از بیان حکم الهی، از مخاطبین خود. پیامبر ترس از خدا و حکم الله به جای خود محفوظ، ترس از مخاطبینی بود که اگر این حکم الله رو بشنوند اطاعت امر نکنند، در برابر خدا و حکم خداوند متعرض بشن به شخص خاتم الانبیا و اساس دین و حکم خدا و خود خداوند رو مورد انکار قرار بدند. پس ترس پیامبر در این آیه شریفه مذمت نشده. نکته اول، خداوند می‌فرماید والله احق، احق افعل تفضیل است، در برابر افعل تفضیل حقی است که احقش این هست. پیامبر از مردم ترسید. چرا؟ چون مخاطبین مشکلداری هستند، هنوز تعصب جاهلیت در وجود اونها موج میزنه. پیامبر نمیتواند هر مطلبی رو به راحتی در نزد اینان بیان کنه. شما سیر تدریجی احکام رو نگاه کنید، در مکه خیلی از احکام بیان نشد، قسمت عمده احکام در مدینه در پایگاه سیاسی اجتماعی فرهنگی اسلام، اونم در مدت 10 سال. تحریم شراب رو شما آیاتش رو میبینید در مدینه هستش، وجوب خمس و زکات و خیلی از مسائل تمام در مدینه اتفاق افتاد. تازه خود اهل تسنن مثل سنن ترمذی، مثل مسند احمد حنبل و خیلی از کتابهای دیگر اهل تسنن، وقتی حکم تحریم شراب رو در ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بیان میکنن، تصریح میکنه مسند احمد حنبل و خیلی از بزرگان دیگر اهل تسنن، سنن نسائی و سنن ترمذی و دیگران، که 2-3 آیه در بحث تحریم شراب نازل شده بود در نزد مسلمین. خب اکثریت مسلمین از فرامین پیامبر و آیات شریفه قرآن تبعیت کردند، اما شخصیت های مثل شیخین، شخص عمر ابن الخطاب و ابی بکر ابن ابی قحافه بنابر نقل مسند احمد، سنن ترمذی و نسائی و دیگران، بعد از تحریم شراب توسط 2-3 آیه آقایون بازم شرابخوریشون ادامه داشت، تا جایی که آیه 90 مائده نازل شد آقایون بنابر احتیاط واجب حکم کردن که شراب الان تحریم شده دیگه. سیر تدریجی احکام یک دلیل مهمش به خاطر آماده شدن نفوس مردم است در پذیرش احکام الله. وجود مقدس خداوند نمیتونه همه احکام رو یک جا برای مردم بیان کنه، لذا احکام سیر تدریجی داره. بیان حکم الله سیر تدریجی خودش رو میطلبه تا نفوس آمادگی پیدا کنه. لذا ترس پیغمبر ترس عقلایی است. خدا اینجا رد نکرده و تخش الناس، یا رسول الله تو ترسیدی از مردم، نه اینکه مردم بخوان شمشیر بزنن پیامبر رو شهید کنن. پیامبر که آماده جانبازی هست، از شهادت در رکاب خداوند ترس و واهمه ای نداره، از اداء حق هم ترسی نداره. در اون لحظه ای که در آغاز بعثت صنادید عرب، بتان بزرگ قریش یکی پس از دیگری مورد توجه بزرگان قریش و جزیره العرب بود، پیامبر میمد تو همین مسجد الحرام در برابر تمام این بت‌ها پشت به همه می‌کرد، در برابر خدای کعبه می‌ایستاد. توحید اولین و بزرگترین کلام پیغمبر بود که هیچ واهمه‌ای در ادا و بیانش نداشت، بدون رو درواسی همه رو بیان کرد. اما چرا اینجا خدا می‌فرماید یا رسول الله ترسیدی از اداء حق؟ به خاطر مشکلی که در نفوس مردم بود. یک حکم الهی قرار بیان بشه، یکی از احکام الله هستش، لحاظا قلب و نفس مردم باید در پذیرشش مستعد باشه. ترس پیامبر عقلائیه، لازم مذمتی نکرده خدا. بعد خداوند میفرماید والله احقا تخشاه، اول میفرماید و تخش الناس، از مردم پرهیز داشتی؟ اما یا رسول الله پرهیزی نداشته باش، اونی که باید ازش پرهیز داشته باشی خداوند است، استرابی نداشته باش، حق مطلب رو ادا کن. والله احق ان تخشا، احق تفضیل است، اسم تفضیله، در برابر این احق حقی است. پس خود قرآن ترس پیامبر رو حق میداند، اما احق ترس از خداوند است. این یک نکته. یکی از نکات مهم آیه شریفه همین فرازی بود که خدمتون عرض کردم. اگر ما بخواهیم بپذیریم کلام زمخشری رو، اگر بخواهیم بپذیریم آنچه که در کتب روایی و تاریخی و تفسیری اهل تسنن در ذیل این آیه شریف آمده است، مطلب حقی است و وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام نعوذ بالله و نستجیر بالله دچار معصیتی شده است به این قبیحی و وقیحی، چند تا مشکل اینجا پیش میاد. اول اینکه ما در آیات شریف این قرآن خواندیم، دیدیم و بحثش گذشت که وجود مقدس خداوند در نهایت عظمت پیامبر رو توصیف میکند. ببینید بحث هایی که ما بیان میکنیم پشت سر هم به کار هم میاد. لذا اگر مطلب قبلی، جلسه قبلی رو شما اون اس و اساسش رو تو دست نداشته باشی، در مقام تفسیر بعضی از این آیات که استفاده میشه به هر حال نقصی در مطالب علمی انسان پیش میاد. اینی که بحث آیه تطهیر و آیاتی که در ذیل اون مطلب بیان شد رو اینا رو قشنگ به ذهن بسپارید تا ازش کاربری کنید. خداوند در سوره ضحا تصریح میکند ما ودعک ربک و ما قلا، نص قرآن است، نص قرآن، تصریح قرآن است بر عصمت مطلقه پیامبر. ما ودعک ربک و ما قلا، یا رسول الله چه موقع بوده است که خداوند تو رو رها کند؟ چه موقع بوده است که تو رو خداوند مشمول خشم و غضب خود قرار دهد؟ خب ما این نقل قول تاریخی و روایی و تفسیری اهل سنت رو ارجاع میدیم به این آیه شریفه. آقایون چی نوشتن؟ نوشتن پیامبر وارد خانه زینب بنت جحش شد که خانه زید هست، فرزند خوانده پیامبر. دید همسر زید عریان در وسط حیات، پیامبر نکرد چششو ببنده و برگرده، بلکه نگاه کرد، نعوذ بالله. عاشق زینب بنت جحش شد، نستجیر بالله. بعد هم تو قلبش گذشت که ای کاش این زن طلاق بگیره من بتونم باهاش ازدواج کنم. بدتر از فعل پیغمبر فعل خداوند است که خدا اومد محبت زینب رو در این حالت به قلب پیغمبرش گذاشت، محبتی که بین یک زن و شوهر بود رو از بین برد تا پیغمبر به وصال عاشقانه خودش بتونه برسه. آیا نگاه به نامحرم، محبت به نامحرم موجبات خشم الهی رو ایجاد نمی کند؟ قطعا این چنین است. این الفبای قرآن و دین است. کسی به این اندازم دین اسلام و قرآن رو نشناخته باشه، خیلی عذر میخوام، نه مسلمان هست نه از مرام مسلمانی بهره ای برده. الفبای دین تقوای الهی است. وقت عجیبه در این آیه شریفه خداوند نقل میکنه که پیامبر خطاب به زید گفت اتق الله، تو تقوا داشته باش، و حال آنکه خداوند بنابر این نقل کشاف زمخشری در اوج بی تقوایی نعوذ بالله به سر میبره. پس این نقل قول به هیچ عنوان با ساحت مقدس قرآن هم خوانی ندارد. ما ودعک ربک و ما قلا، چرا که دلبستن به نامحرم موجبات خشم و غضب الهی است، و حال اون که خشم و غضب به نحو مطلق از طرف خداوند نسبت به ساحت مقدس پیامبر برداشته شده. نکته دوم، یکی دیگر از مطالبی که جزء الفبای دین و قرآن هست، غیرته. غیرت غیور بودن هستش. کدوم مسلمان غیوریست که به خودش اجازه بده وارد خانه ای بشه، ناموسی از نوامیس مردم رو ببینه و بعد بخواد به خودش اجازه بده این نگاه پرحرام رو ادامه بده و این نگاه پرحرام رو بیاره به جایی برسونه که محبت از این حرام هم بر دلش بنشینه؟ کدوم انسان غیوریست؟ کدوم مسلمان غیرتمندیست؟ اون وقت در رأس اسلام وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام. یک مسلمان عادیش این چنین بی غیرتی نمی کنه، چه رسد به وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم. نکته سوم، اگر قرار باشد این نگاه به حرام و این محبتی که از این حرام به قلب نشست واقعا حلال بوده باشد، وجود مقدس خداوند هم در این حرام کمک به پیغمبر کرده، پس دیگه اساس دین متزلزل خواهد بود. این احکامی که در باب زنا خداوند در قرآن آورده، احکامی که در باب حرمت نگاه به نامحرم، دیات و قصاصی که جزء قطعیات احکام اسلامی است، تمام اینها باید باب سخریه گرفته شود. تمامش، تمام باید به باد سخریه گرفته شود. چرا؟ چون خداوند در این آیه شریفه در فراز بعدی می‌فرماید زوجنا کها. ما به عقد درآوردیم زینب رو برای تو. اون کسی که مجری این ازدواج بوده است ذات مقدس هدیت است. اون کسی که زینب بنت جحش رو به پیغمبر رسانید خداوند است. زوجناکها، یعنی پس خداوند هم تأیید کرد این نگاه پر حرام رو، این نگاه پر شهوت رو و این میل شهوانی پیامبر نعوذ بالله و نستجیر بالله رو. کدوم مسلمان این اراجیف رو قبول کنه؟ کدوم انسان آزاده است که قرآن خونده باشه و این چنین ساحت مقدس پیغمبر رو بخواد لکه‌دار کنه؟ و نکته بعدی این است، اون چه که ما دریافته ایم از ورود این لاطائلات و کفریات در عرصه کتب حدیثی، روایی، تفسیری و تاریخ اهل تسنن، نشان از یک حقیقتی تلخی دارد و اون حقیقت تلخ در نزد اهل سنت است. حقیقت تلخی که در تاریخ اسلام به وقوع پیوست این است که با شهادت خاتم الانبیا سلام الله علیه، جریان نفاقی که در زمان پیامبر در صدد ضربه زدن به اصل دین بودند، در جهت ضربه زدن به اصل نبوت و رسالت پیامبر و ساحت مقدس دین بودند، با شهادت پیامبر و تکیه زدن بر اریکه قدرت، نتونستند پیشینه سیاه خود رو پاک کنند. الانصاب الاشراف بلازری حسبها و نسبهای کریه و زشت و وقیحی که بسیاری از سردمداران حکام اسلامی بعد از پیغمبر داشتند و در کتاب خودش الانصاب الاشراف به تصویر کشیده. الانصاب کتاب دیگری است برای هشام کلبی، او هم جزئیاتی از این ماوقع رو دارد. لذا بزرگانی که با شهادت پیامبر بر اریکه قدرت ظالمانه تکیه زدند، با قصب خلافت قدیر امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه، یک، پیشینه بسیار سیاهی داشتند. دو، اخلاقیاتی که ظهور و بروز داشته از اونها در متن جامعه اسلامی، صحنه‌های بسیار تاریکی رو برای تاریخ اسلام رقم زده است. لذا آقایونی که معتقد به خلافت این خلفای ظالم بودند، نتونستند حقیقت وقیحانه و زشت و پلیدی که از حسب و نسب و تاریخ و زندگانی این اشخاص در متن جامعه اسلامی وجود داشته رو پاکش کنند. آمدن چیکار کردند؟ اون زشتی ها رو به پیغمبر خاتم نسبت دادند، چهره پیغمبر رو در هم کشیدند و سیاه و تاریک کردند تا بتونن در این تاریکی سیمای پیغمبر زشتی خودشون رو پنهان کنند. این حقیقتی است که به هر حال بر هیچ منصف محقق و انسان دادگری پنهان نمیماند. و چقدر غریب و مظلوم است پیامبر، پیامبری که قرآن در حد عظمت او رو توصیف میکنه، به خاطر اغراض دنیوی مشتی انسانهای جاهل، غرض‌ورز و دنیا طلب، باید چهره ملکوتی پیامبر این چنین متاسفانه، وقیحانه و بیشرمانه به سخریه کشیده شود که الان زبان مسیحیت و یهود و دشمنان اصل دین علیه قرآن و خاتم الانبیا دراز بشه با استناد به این کفریات و لاطائلات درون کتابهای اهل تسنن کار رو به جایی برسونن که برای ساحت مقدس پیامبر یا کاریکاتور بکشن یا حرفهای ناسواب در فضای مجازی پخش کنن یا فیلمهای موهن و مستهجن درست کنند و دنیا رو توجه بدن متاسفانه به این جهت که پیامبر اسلام هم مبرای از مسائل غیر اخلاقی نعوذ بالله و نستجیر بالله نبوده است. پس قرآن اولین مخالف این نقلیات است، عقل سلیم مخالف اولین نسبت به این لاطائلات و این اراجیفی است که نسبت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام نسبت دادند. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد. بچه فرجم.